آیا وهابیت را می شناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنان سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام و صلوات زمینیان و آسمانیان، عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و نورانیش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میگم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. شب و روزتون بخیر باشه در هر کجای این کره خاکی که شبکه جهانی ولایت و برنامه زنده سراب وهابیت رو برای دیدن انتخاب کردید. خیلی خوشحال هستیم که خدا عمری به ما داد و چهارشنبه دیگه از راه رسید و این ساعت مهمان خانه های شما، مهمان نگاه های مهربان شما شدیم و این برنامه رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. همونطور که میدونید از نام برنامه ما هم مشخص هست، در این برنامه هدفمون این هست که تمام تفکرات و ایده ها و مطالبی که از جانب وهابیت فعلی و گذشته و قرن‌های پیش مطرح شده اونها رو مستند اساتید بزرگوار و کارشناسان خوب برنامه مورد بحث و بررسی قرار بدن و تک تک اونها رو مستنداتی که ارائه میدن از کتب اهل سنت اونها رو رد بکنن و انشالله امشب هم به حول قوه الهی به اتفاق همه همکاران خوبم در برنامه سراب وهابیت آماده هستیم تا برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما بکنیم. خب ایامی هم که در پیش رو داریم و الان هم هستیم، ایامی است که هجوم آوردن به خانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرزند ایشون حضرت محسن رو به شهادت رسوندن و اینجا جا داره که عرض تسلیت و تعزیتی داشته باشیم و عرض ارادتی خدمت بانوی با فضیلت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها و اهل بیت پاک و نورانی ایشون. اساتید بزرگوار برنامه در استودیو حاضر هستن، اما قبل از اون عرض میکنم که شما از طریق پیامک میتونید با ما همراه باشید. دوستانم زیرنویس هم کردن، دست شما درد نکنه. آقای خلیلی و هم دوستانی که در ایران هستن میتونن پیامک بدن، هم دوستانی که در خارج از کشور هستن و سعی میکنیم انشالله این مدت برنامه که در خدمت شما هستیم بخشیش هم اختصاص بدیم به تلفن‌های شما که به موقع انشالله دوستانم زیرنویس خواهند کرد، میتونید تماس بگیرید. باز هم عرض میکنم که کلن همه برنامه های شبکه جهانی ولایت، مخصوصا این برنامه که به صورت زنده تقدیم حضور شما میشه، همزمان با دو زبان عربی و انگلیسی هم ترجمه میشه که تعدادی از دوستان من در اتاق ترجمه نشستن. که امیدوارم نفسشون گرم باشه و بهشون خدا قوت عرض میکنم و همه همکاران خوب پرتلاش هم که همیشه اینجا زحمت میکشن، هم دوستانم که در پشت دوربین ها هستم، هم عزیزانی که در اتاق فرمان در قسمت های مختلف تلاش میکنن. البته نتیجهش این میشه که حقیر به عنوان مجری در مقابل دیدگان شما حاضر میشم، اما قطعا نتایج تلاش ها و کوشش های تعداد زیادی از همکاران من هست این اتفاق میفته. کارشناسان عزیز و بزرگوار برنامه الان در استودیو هستن، حاجی روستایی، حاجی عباسی که برای شما نامشون و چهرهشون آشنا هست الان در خدمتشون هست. حاجی عباسی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
ممنون، من هم از سلام دارم خدمت حضرت عالی جناب استاد روستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین. امیدوارم که برنامه ما برای شما برنامه مفید و قابل استفاده باشه.
بسیار ممنونم جناب استاد روستایی، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
رحمت الله، بنده هم خدمت شما و جناب استاد عباسی و تمام بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و ماه ربیع، ماه شادی اهل بیت رو به بینندگان عزیزمون تبریک عرض می‌کنم و همچنین ایام شهادت حضرت محسن سلام الله علیه رو خدمت بینندگان عزیز عرض تسلیت دارم.
بسیار ممنون و متشکر هستم از حضور شما دو بزرگوار. من این رو عرض بکنم دوستان بیننده برنامه ای که میبینید نتیجهش حالا یک ساعت و نیم دو ساعت تقدیم حضور شما میشه، در واقع ثمره تلاش های یک هفته این دو بزرگوار هست که مطالب خوبی رو آماده میکنن، مباحثی رو جمع جور میکنن تا به نحو احسن تقدیم حضور شما بشه. آقای عباسی، من از شما اجازه میگیرم و اولین سوال رو از جناب استاد روستایی مطرح میکنم. ما خب اسم برنامه مشخص هست آقای روستایی عزیز و دوستان بیننده هم میدونن که سرمنشه همه اهداف ما و در واقع حمله های علمی ما به سرمنشه وهابیت، ابن تیمیه و ابن کثیر رو شاگردان و امثالهم هست که اینها هستن سرمنشه تمام این بدی ها که این مطالبی که حالا تو کتاباشون ساختن جعلی درست کردن. و البته خدا رو شکر میکنیم که اهل سنت ما هم امروزه بیدار هستند و آگاه هستند و به این چیزا آگاهی دارن. من یه اشاره ای کردم و شما فرمودید که خب این ایام ایامی است که هجوم آورده میشه به خانه حضرت فاطمه زهرا و نتیجهش این میشه که حضرت محسن به شهادت میرسن، فرزند امیر مؤمنان و فرزند حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهما. حالا ابن تیمیه اینجا هم باز ساکت نشسته و سعی کرده که اینجا هم نقش خودش رو ایفا بکنه و اون خصومت و دشمنی که نسبت به اهل بیت داره به این طریق نشون بده و گفته که هجومی اصلا اتفاق نیفتاده به خونه فاطمه زهرا سلام الله علیها و اگر هم هجومی اتفاق افتاده مثلا می‌خواستن ببینن که اون بیت المالی که اونجا بوده به چه شکل بوده. حالا یه سری از این دست شبهات هست، می‌خوام توضیحات رو بیشتر رو از زبان شما و پاسخش رو
خواهش می‌کنم. عرض کنم که جناب اسماعیلی، ما بارها و بارها تو این برنامه راجع به ناسبی بودن ابن تیمیه، دشمنی او با اهل بیت سخن گفتیم و حتی در مورد کفر ابن تیمیه هم صحبت کردیم،
ثابت کردیم.
بله ثابت کردیم از علمای اهل سنت. اینجا هم باز در این مورد ابن تیمیه قضاوتی میکنه که این قضاوت ابن تیمیه ریشه در عدم اعتقاد او به قرآن داره و در واقع با این نوع قضاوتش قرآن رو زیر سوال میبره و ذات باری تعالی رو و میاد خیلی بالاخره میتازه به آقا امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرت صدیقه اطهر سلام الله علیها و بالاخره اهانت رو دیگه تمام میکنه، دیگه جای باقی نمیگذاره. خب این مطلب رو معمولا حالا شاید بینندگان میگن مگه میشه کجا گفته؟ حالا شنیده بودیم ما، نه اینقدر دیگه، نه همین هم گفته اتفاقا تو منهاج السنه نگفته، همون کتابی که برای همه آشناست به قول شیخ جمیل حلیم که از علمای اهل سنت مصر بود، میگفت منهاج و فرقه 16. این اصلا منهاج السنه نیست، راه و روش سنت پیغمبر نیست، این راه و روش یه فرقه خیلی خرد و بالاخره ریز و کوچیکه، چیزی نیست. متو حالا آقایون وهابی میگن منهاج و سنت نبویه، حالا ما هم از همون منهاج و سنت نبویه براش این مطلب رو نقل میکنیم. ببینید این مطلب رو ابن تیمیه در جلد هشتم منهاج و سنت بیان میکنه که من این رو خدمت بینندگان عزیز ارائه بدم. ببینید کتاب منهاج و سنت نبویه فی نقض کلام شیعه القدریه الجزء الثامن جلد هشتم و سال چاپش هم 1406 هجری،
بله.
1986 میلادی. ببینید در این جلد هشتم در صفحه 291 شماره صفحه اینجا کاملا مشخص و هویدا هستش، در صفحه 291 میاد عبارتی رو بیان میکنه، میاد در رد علامه حلی میگه نه آقا همچین هجومی نبوده و قایت و ما یقال نهایت چیزی که میشه گفت انه کبس البیت لینظر هل فیه شیء من مال الله الذي يقسمه او ان يعطيه لمستحقه. ببین واژه کبس توی عرب یعنی حمله ناگهانی، هجوم ناگهانی. میگه آقا اینا هجوم ناگهانی بردن، یعنی یه جورای خودش هم قبول داره هجوم رو، منتها میگه نهایت چیزی که میشه گفت اینه که این هجوم ناگهانی صورت گرفته. برای چی؟ به خاطر اینکه اینها نگاه بکنن، لین و ذره، به خاطر که او ببیند اون شخصی که هجوم برده آیا فیه در خانه، در بیت، در خانه این بزرگان چیزی از مال خدا هست، بیت المال، که این رو تقسیم بکنه و به مستحقین بده. خب شما ببینید این ادعا، این ادعا، من از تفهم متشکرم، این ادعایی که این آقا داره مطرح میکنه کاملا نه تنها ناسبی بودن و دشمنی داشتن او رو با اهل بیت ثابت میکنه، بلکه کفر او رو ثابت میکنه.
چطور؟
ببینید ما در قرآن یه آیه داریم خیلی هم واضح و روشن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آقا سوره احزاب آیه 33 خداوند فرموده که ما هر رجس و پلیدی رو از اهل بیت دور کردیم. آقای اسماعیلی، آیا دزدی رجس و پلیدی هست یا نیست؟ قطعا هست
دیگه، از این بدتر.
تو آیه قرآن داره میگه از اهل بیت این رو با دور کردیم. تو صحیح مسلم روایت داریم که موقعی که آیه مباهله نازل شد، آیه 61 که سوره آل عمران که قل تعالی ابناکم و انفسنا و انفسکم، وقتی اون نازل شد پیامبر آقا امیر المومنین و حضرت صدیقه اطهر و امام حسن و امام حسین رو آورد و زیر عبای خودش گرفت، گفت اللهم هؤلاء اهلی، اهل من خدا اینا هستن، یعنی اهل بیتی که در آیه تطهیر اومده مقصود اینا هستن، علارغم این که روایات متعددی از اهل سنت ما داریم که مراد از اهل بیت اینا هستن. علمای فراوانی از اهل سنت تصریح کردن که مراد از اهل بیت این 5 نفر هستن، یعنی به تصریح قرآن و به تصریح روایات صحیح مسلم مراد از اهل بیت آقا رسول خدا، امیر المؤمنین، حضرت زهرا سلام الله علیها، امام حسن و امام حسین علیهم السلام هستش. خب اون وقت این آقا داره چی میگه؟ میگه هجوم ناگهانی صورت گرفته است به خانه فاطمه سلام الله علیها، که قطعا جزمن یقینا اهل بیت پیغمبره، بابا دختر پیغمبره، اگه از زهرا اهل بیت پیغمبر نباشه کی هست؟ میگه به این خونه رفتن هجوم بردن که ببینن چیزی بالاخره از بیت المال توی خونه پیدا میشه که اینو بیان بین چیز تقسیم بکنن، یعنی نعوذ بالله حضرت صدیقه اطهر یا امیرالمومنین نعوذ بالله دزدن، که آقا داره این تعبیر رو میکنه و وقتی این نسبت رو داره در مورد اینا میده، این احتمال داره در مورد اینا میده، یعنی آقا ابن تیمیه داره داد میزنه آی اهل عالم، من ابن تیمیه به آیه تطهیر اعتقادی ندارم. این حرف ابن تیمیه است. خب وقتی عدم اعتقاد به آیه تطهیر یعنی چی؟ یعنی عدم اعتقاد به خداوند تبارک و تعالی، یعنی آقا خیلی صاف، یعنی کفر ابن تیمیه تمام و هر کسی همچی تفکری داشته باشه. پس این اصل کفر آقا رو ثابت میکنه، علارغم این که خود ابن تیمیه هجوم رو قبول داره. منتها یه بحثی پایین تر میاد مطرح میکنه که باز مؤید ماست که ما میگیم خود ابن تیمیه بحث هجوم رو قبول داره، میاد میگه آقا ترویجش نکنید. نکتهش اینجاست، اگه دوستان اتاق فرمان یک بار دیگه مانیتور من رو نمایش بدن،
این ابن تیمیه میگه ترویج نکنید.
بله. ببینید میگه هاذا و هاذا کله دعوا مختلق، میگه این ادعای اختراعیه،
درسته؟
خب از خودشون ساختن و افکن مفتری، دروغیه، افتراییه که بالاخره اینا بستن به اتفاق اهل الاسلام. میگه به اتفاق اهل الاسلام این همچین مسائلی بالاخره دروغه. بعد اینجا میگه ولا یروج الا الا من هو من جنس الانعام، میگه این رو ترویج نمی کند مگر کسی که از جنس حیواناته. خب ترویج و اینا اصلش ببین واژه کبسه به کار برد. حالا اینجا میاد میگه نه آقا این ادعای ساختگیه، اونجا میگه کبسه، بالاخره ما نفهمیدیم کبسه یعنی هجوم ناگهانی.
بله
یعنی اصل هجوم رو قبول داره
بپذیره. بله
بعد صحبت هم ناگهانی بودنش کنه و بعدم میگه نه می‌خواستن چیزی پیدا بکنن. حالا برفرض که نپذیرفته باشه ابن تیمیه، برفرض میگه آقا این به اتفاق اهل اسلام از این حرفا خود ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب فراوان دارن تا بالاخره میخوان یارگیری بکنن میمونه چه کار بکنه. فوری میاد یه اجماع نمیدونم اهل اسلام یه همچین چیزی میچسبونه بهش که مطلب رو درست بکنه. خب میگه آقا این رو ترویج نمیکنن مگر کسی که از جنس حیوانات باشه. این عبارت ابن تیمیه. از ظفرمو متشکرم. خب ببینید بینندگان عزیز، تو این عبارت ابن تیمیه اومد نسبت دزدی تلویحا گفت، صاف نگفت اینا دزدن. منافق صفتش همینه، میاد با گوشه و کنایه حرف میزنه.
اینی که میگه از بیت المال اونجا هست و اینها رفتن که اونها
به مستحق بدن، یعنی چی؟ یعنی اینا قصب کردن چیزی از بیت المال رو،
آره نبوده.
مال خودشون نبوده، قصب کردن، حالا این رفته در بیاره به مستحق بده. اصلا متوجه نیست داره در مورد علی ابن ابی طالبی صحبت میکنه که وقتی برادرش میاد میگه یه مقدار به من بیشتر از بیت المال بده، دستشو نزدیک حرارت میبره، میگه این احساس سوختن میکنه، دستشو میکشه میگه میخوای منو بسوزونی، میگه تو چطور راضی میشه که علی ابن ابی طالب در آتش الهی بسوزه و بیاد بیشتر به تو عطا کنه.
همون علی که حاضر نیست یک پر کاهی از دهان مورچه‌ای،
بله در مورد اون صحبت میکنه، میگه این تو همتو میزنه و این جز کفر جز ناسه بودم. من نمیدونم چی اسمشو بذارم. من معتقدم جناب آقای اسماعیلی و استاد عباسی هم تو این عقیده با بنده هم نظر هست، ما اعتقاد اینه که اگر ابن تیمیه زمان اهل بیت بود، زمان رسول خدا بود، قطعا رسول الله اینو لعن کرد. این فردی که اینطور داره میتازه به اهل بیتی که به امیرالمومنینی که نفس پیغمبره تو قرآن انفسنا بابا مسلم گفته منظور علیه و دیگران، داره به اون میتازه،
به یکی از دشمنان امروز امام زمان ما.
بله این فرد داره اینجوری میکنه. خب این قطعا مورد لعن پیغمبر و خداوند تبارک و تعالی است. خب خب این جمله ایشون اومد گفت آقا ترویج نمی کنن این را جز کسانی که از جنس انعام باشن. من از بینندگان عزیز معذرت میخوام، این عبارت ابن تیمیه است، ما هم چه ادبیاتی نداریم. چرا که آقا این بحث هجوم به بیت حضرت زهرا در کتب اهل سنت آمده و ترویج کردن مورخین محدثین اهل سنت رو بیان کردن. حالا این آقا میگه هر کی نعوذ بالله از جنس حیوانات باشه هم چیزی میگه، اینجا هم با اهل سنت مخالفه.
کافر همه را بکشه خود.
بله کافر همه را بکشه خود. این میخواد همه را بگه خود، خودش از جنس حیوانات بله هم ازل البته ابن تیمیه، ولی میاد آقا میگه هر کی اینو بگه
حیوانات.
خب و میگه آقا اهل، بله میگه اهل اسلام هم چیزی قبول ندارن. حالا ما چند تا از علمای بزرگ اسلام نام میبریم، خیلی هم بزرگن، آدم کوچیکی هم نیستن، که حالا ببینیم آیا از نظر آقای ابن تیمیه اینا مسلمون نیستن؟ اینا از جنس انعامن؟ نعوذ بالله. این تعبیری که ابن تیمیه میکنه. خب ببینید اولین موردی که من میخوام براتون نام ببرم کسی نیست جز محمد ابن جریر طبری،
معروف
تاریخ نویس معروف، شخصیت خیلی بزرگیه. اهل سنت طبری رو خیلی قبول دارن، حتی خیلی از علمای شیعه خیلی از مطالب تاریخ رو از طبری نقل میکنن. مورخه. بله حالا ممکنه یه عالم اهل سنت یه ایرادی به طبری داشته باشه، یه عالم شیعه، اون بحث شده است، ولی یه شخصیت بسیار بزرگه، متوفای سال 310 هم هست. خب یعنی بیش از 400 سال قبل از فوت ابن تیمیه این آقا از دنیا رفته. 400 سال قبل ابن تیمیه است. این مطلب رو طبری در کتاب تاریخ طبری که اسمش از تاریخ رسل و الملوک معروف به تاریخ طبری جلد سوم الجزء الثالث تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم از طبعة الثانیه چاپ دوم انتشارات دار المعارف در مصر.
بله
دار المعارف در مصر. ببینید کاملا اینجا واضحه انتشارات کتاب. بله در جلد سوم این کتاب در صفحه 429 صفحه 429 شماره صفحه بالای صفحه کاملا مشخصه. عنایت بفرمایید. از آقای خلیلی عزیزم متشکرم که انقدر زیبا آدرس رو نمایش میدن. صفحه 429 حوادث سال 13 هم. حوادث سال 13 هم.
سنه 13.
بله. میاد اینجا عبارتی رو نقل میکنه. اولا من سند رو نمایش بدم. یونس ابن عبدالعلا، یحیی ابن عبدالله ابن بکیر، لیس ابن سعد، علوان، صالح ابن کیسان، عمر ابن عبدالرحمن ابن عوف، ان ابیه. عمر ابن عبدالرحمن از پدرش عبدالرحمن ابن عوف نقل میکنه که انه دخل علی ابی بکر فی مرض الذی توفی فی. میگه آقا در اون بیماری که ابوبکر با اون بیماری از دنیا رفت، عبدالرحمن ابن عوف رفته بود پیش او. گفتگوی بین این دو تن صورت گرفته. طولانیه. من اون بخش شاهد مثال رو عرض بکنم خدمت شما در صفحه بعد که صفحه 430 هستش، این مطلب رو میاد بیان میکنه. خب مطلب اینه، میگه ابوبکر گفت که آقا من سه کار رو دوست داشتم انجام بدم، انجام ندادم. سه کار رو دوست داشتم انجام ندم ولی متاسفانه انجام دادم و افسوس میخورم برای مسئله. و سه چیز رو باید میپرسیدم نپرسیدم. خب اما یکی از اون کارهایی که نباید انجام میداده و انجام داده، میگه ببینید دقت کنید، فَأَمَّ الثَّلَاثُ اللَّاتِ وَدَدْتُ أَنِّي تَرَكْتُهُنَّ. میگه اون سه چیزی که من دوست داشتم ترکش بکنم. اولیش چیه؟ فَوَدَدْتُ أَنِّي لَمْ أَكْشِفْ بَيْتَ فَاطِمَ عَنْ شَيْءٍ وَإِنْ كَانُوا قَدْ قَلَّقُوهُ عَلَى الْحَرْبِ. میگه ای کاش خونه حریم خونه فاطمه رو نمیشکستم، ای کاش کجون نمیوردم، اگرچه حتی برای جنگ بسته شده بود. میگه فاطمه که با من جنگی نداشته و فقط بیعت نکردم، اما من با این که فاطمه قصد جنگ نداشت، علی ابن ابی طالب قصد جنگ نداشت، من رفتم حریم خونه اینها رو شکستم و هجوم بردم. ای کاش این کار رو نمیکردم حتی اگر میخواستن به جنگم، در حالی که اینها نمیخواستن به جنگم. خب این روایتیه که طبری نقل میکنه. از ظفرمون متشکرم. خب جناب ابن تیمیه شما گفتی به اتفاق اهل اسلام. آقا برامو مشخص کن آیا طبری مسلمان هست یا نیست؟ بالاخره این مورخ مشهور اهل سنته داره نقل میکنه، داره تو کتاب تاریخ مینویسد، کتاب تاریخی که آقا نسل به نسل قراره ترویج بشه، در سراسر عالم منتشر بشه. ایشون گفت آقا کسانی این رو ترویج میکنن که نعوذ بالله از جنس حیوانات باشن. آقای وهابی که از ابن تیمیه دفاع میکنید، برای ما مشخص بکنید آیا، بالاخره بینندگان بپرسن آقا آیا طبری رو ابن تیمیه مسلمان میداند یا نمیداند؟ همین ابن تیمیه در کتابهاش وقتی میاد از تفسیر طبری صحبت بکنه میگه آقا بسیار معتبره، مطالب خیلی خوبی داره، یعنی طبری رو مسلمان میداند، مفسر قرآن میداند. اما اینجا میاد چی میگه؟ میگه آقا کسانی که این مطلب رو منتشر بکنن بعد از جنس حیوانات باشن. خب ما میبینیم طبری اینجا منتشر کرده، بسم الله، میگه به اتفاق اهل اسلام چیزی نبوده. آقا طبری مسلمان هست یا نیست؟ این همه راوی مسلمان هستن یا نیستن؟ این نقلش. اما جناب اسماعیلی شاید سوالی تو ذهنتون باشه پیرامون این که حالا این سندش چطور؟
بله همین اتفاق، من خواستم همین رو بپرسم، منتظر بودم که فرمایشتون تمام بشه، سند این روایت رو بگید. خیلی بله. خوب هست که ابوبکر در پایان عمرش پشیمان شد از این بله. موضوع.
ببینید من عمدن یکی یکی سندها رو خوندم. خب که آقایون برن تحقیق بکنن. البته این آقایون که من میدونم اهل مطالعه نیستن، ممکنه الان تا یه کلمه علمان ببینن بگه این مثلا فلان مشکل داره. نه آقا، ما اولا از علمای خود اهل سنت نشون میدیم که این سند صحیحه، ثانیا برن مطالعه بکنن که مثلا نام علوان ابن داوود بجلی در نمیدونم چیز اومده، ثقات ابن حبان اومده و جاهای دیگه. ما در سایت ولیعصر یه مقاله‌ای داریم پیرامون این اسناد هجوم به بیت وی، اونجا بررسی شده، تمام مطالب بیان شده. البته جناب اسماعیلی حالا شما فرمودید ما بله مطالعات زیادی انجام میدیم، ولی تحقیق پیرامون چنین سندهایی رو
خیلی وقت پیش انجام،
خیلی سال پیش من انجام دادم. یعنی به قول من آقایون تازه شاید بخوام برن ذره ورق بزنم، خیلی قبلها انجام دادیم، ولی باز هم برای اتمام حجت بالاخره من این رو به بینندگان عزیز میخوام نشون بدم. ببینید کتابی هست به نام الاحادیث المختاره، احادیثی که من نویسنده اختیار کردم. خب جالبه، المستخرج من احادیث المختاره مما لم یخرجه البخاری و مسلم فی صحیحه ما. نویسنده کتاب که مقدسیه میگه آقا من احادیث رو اومدم آوردم که بخاری و مسلم در صحیح نیاوردن،
درسته،
اما از نظر من درسته سنداشون. ببینید اصلا خود همین عنوانی که اول کتاب میزنه معنا داره. خب نویسنده کیه؟ از شیخ الامام العلامه ضیاء الدین ابی عبدالله محمد ابن عبدالواحد ابن احمد ابن عبدالرحمن حنبلی مقدسی،
معروف مقدسی،
مقدسی معروفه، بله. خب ایشون سال 643 از دنیا رفته، یعنی باز قبل از ابن تیمیه. در جلد اول این کتاب که این شخص هم اون کتاب رو تحقیق کرده، عبدالملک ابن عبدالله اون رو تحقیق کرده، در جلد اول این کتاب در این مطلب رو بیان میکنه که این هم صفحه دوم کتابه که ببینید چاپ چهارم 1421 هجری انتشارات دارخزر در بیروت لبنان این کتاب رو چاپ کرده. خب در جلد اول این کتابی که چاپ دارخزره در صفحه 89 عبارت رو، عبارت شماره صفحه اینجا مشخصه، صفحه 89 جلد اول کتاب الاحادیث المختاره همون حدیث رو میاد نقل میکنه. اگه بینندگان از این قسمت رو دقت کنن، عبدالرحمن ابن عوف عن ابی بکر، ببینید حدیث عبدالرحمن ابن عوف از ابو بکر، اینو میخواد نقل بکنه. خب ببینید اینجا همون عبارت رو میاره، فاما الثلاث اللاتی وددت انی لم افعلهن، اون سه تا چیزی که دوست داشتم انجام نمیدادم، یکیش این بود، دوست داشتم که خانه فاطمه رو حریمش رو نمیشکستم، او ترکتو رها میکردم، حالا فاطمه نمیخواد بیعت کنه نکنه رها میکردم، و این اغلق علی الحرب، اگرچه برای جنگ هم بسته شده. خب این حدیث رو میاره اینجا، بعد در صفحه 90 صفحه بعد، ببینید صفحه شماره 90 در این کتاب میاد مطلبی رو بیان میکنه. ببینید قلتو، من مقدسی میگم، خب من مقدسی میگم، میگه آقا ها و هاذا حدیث حسن عن ابی بکر، حدیث نیکویه پذیرفته شده است. ببینید و هاذا حدیث حسن عن ابی بکر، سندش درست نیکوه. این یک مسئله. البته باز در اینجا میاد سندهای دیگر رو میگه، میگه ابوالحسن دارقطنی این روایت رو ذکر کرده، بعد از راویای مختلف گفته، و بالاخره سعید ابن عفیر درش هستش، بعد سعید ابن عفیر از حفاظ و از انسانهای ثقه هست، انسانهای خیلی در علم حدیث متخصص و انسانهای خیلی مورد اطمینانه، و بعد هم میگه به هاذا حدیث حسن عن ابی بکر، آقا درست نیکوه، مشکلی نداره. این یک. کتاب بعدی مسند فاطمه زهرا سلام الله علیها است،
بله،
که این کتاب رو جلال الدین عبدالرحمن سیوسی نوشته. ببینید مسند فاطمه زهرا، نویسنده جلال الدین عبدالرحمن سیوسی، خب متوفای سال 911. انتشارات کتاب مؤسسه الکتب الثقافیه، خب مؤسسه کتاب‌های فرهنگی، مؤسسه الکتب الثقافیه، این هم انتشارات کتاب هست. در این کتاب در صفحه 34، ببینید شماره صفحه کاملا مشخصه، صفحه 34 این مطلب رو میاد همین روایت رو ذکر میکنه. خب ان عبدالرحمن ابن عوف، که دوباره میاد میگه آقا ابوبکر یه مطلبی رو گفت، که بعد میگه اما اون چیزایی که انجام دادم و دوست داشتم که انی لم افعلها، فعلتها، انجام دادم، و وددت انی لم افعلها، دوست داشتم انجام نمیدادم، ودت تو انی لم اکشف بیت فاطمه و ترکته، دوست داشتم که خونه فاطمه رو رها میکردم، حرمتش رو نمیشکستم، هجوم نمیبردم و رها میکردم، و ان اغلق علی الحرب، اگرچه برای جنگ هم بسته شده باشه. در صفحه 34 اینو میگه. در صفحه شماره 35 که صفحه بعدی این کتاب هست میاد، ببینید صفحه شماره 35 اینجا در این صفحه میاد بیان میکنه که آقا این حدیث صحیح هست. از کی نقل میکنه؟ از ابو عبید قاسم ابن سلام در کتاب الاموال. خب میاد میگه آقا ابو عبید اینو نقل کرده، نمیدونم خسرو مسعود بن سلیمان این رو نقل کرده در فضائل الصحابه، افراد دیگری نقل کردن و قال انه حدیث حسن، این حدیث حدیث حسن یعنی نیکوه، سندش مورد تاییده. بعدم میگه بله فقط از پیامبر چیزی درش نیست، این کلام صحابه است. خب این کلام صحابه است، اما حدیث حسن سندش نیکوه. بنابراین از نظر علمای اهل سنت مثل سیوطی، مثل مقدسی و مثل طبری این سند هیچ مشکلی نداره و کاملا مورد تاییده. البته ما منابع دیگری هم داریم، ما اگه بخوایم تک تک راوی ها رو بحث بکنیم خب در کتابای رجال آمده، ولی بینندگان عزیز رو در واقع راهنمایی میکنیم که به سایت ولیعصر مراجعه بکنند و مقاله‌ای که در اونجا پیرامون بررسی این روایت هجوم، اسناد هجوم به بیت حضرت زهرا سلام الله علیها آمده، اون مقاله مراجعه بکنند. که اگر دوستان اتاق فرمان آدرس سایت رو، بله متشکرم، آدرس البته آدرس سایت ولی اسبله این رو زیرنویس کردن، به همین آدرس اگه بینندگان مراجعه بکنن در قسمت مقالات میتونن این مقاله رو مطالعه بکنن. بنابراین این از نظر علمای اهل سنت.
درست. بسیار ممنونم، متشکرم از شما جناب استاد روستایی. جناب استاد عباسی، ما تو اخبار دوستان بیننده حتما شاهد بودن که اخیراً اتفاقی در پاکستان افتاد. البته در کشورهای مختلف میبینیم که از این دست اتفاقات میفته، انفجارهایی که صورت میگیره و مسلمان ها کشته میشن، شیعیان کشته میشن بدون هیچ جرمی. و امروز شاهد بودیم که مراجع معظم تقلید هم پیام دادن، محکوم کردن، از جمله حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی. میخوایم یک اشاره به این اتفاقات روز هم داشته باشیم، کشتاری که در پاکستان اتفاق افتاد، این از کجا نشأت میگیره این اتفاقات؟
بله، در رابطه با کشتاری که در پاکستان اتفاق افتاد که متاسفانه این قضیه از اول محرم اوج پیدا کرد و شدت پیدا کرد و ادامه پیدا کرد تا همین روزهای اخیر در ماه صفر، صدها نفر در شهرهای مختلف به خصوص در منطقه کویته پاکستان به شهادت رسیدن، چه در عملیات‌های انتحاری، چه در عملیات‌های بمب‌گذاری، چه در حمله‌های مسلحانه، که واقعا جای تأسف داره. این کسانی که امروز یک دسته عزاداری رو بر نمیتابن و حاضر نیستن ببینن کسی در یک مسجد، در یک حسینیه یا در خیابان داره برای ابوعبدالله حسین عزاداری میکنه، همین ها کسانی هستن که در شهرهای مختلف، در مناطق مختلف، اماکنی که درش شرب خمر میشه، درش فساد اتفاق میفته، میبینند و به آسانی از کنار اون میگذرن. اما وقتی میرسن به عزاداری بر امام حسین علیه السلام، متاسفانه با اون تعصب کور و باطل میان اینطور برخورد میکنن شیعیان مظلوم رو. و حتی در موارد متعدد ما داریم مستندات که اهل سنت رو اینها به خاک و خون میکشن و تنها چیزی که براشون مهمه اهداف خودشون هست، اینکه برسن به اون نیات پلیدشون، اینکه مقابله بکنن با اعتقادات صحیح، اعتقادات اسلامی. یعنی مردم زمان ما، مسلمانان زمان ما هیچ ارتباطی با گذشته خودشون و با هویت خودشون در تاریخ اسلام نداشته باشن. یعنی اینا همون کسانی هستن که عرض کردیم قضیه پیامبر که پیش میاد، صلوات بر پیامبر بلند نفرستید، نمیدونم هدیه قرآن نداشته باشید، سفر برای زیارت قبر پیغمبر سفر معصیت هستش و این فتاوایی که الا ماشاءالله دارن. نسبت به اهل بیت هم همینطور، نسبت به پیامبر هم همینطورن، باز در توحید هم اون اشکالات رو دارن. و آدم واقعا تعجب میکنه که اینها با چه منطقی، البته تعجبی نیست وقتی پشتوانه فکری یک گروهی شخصی مثل ابن تیمیه حرانی باشه، با اون مواضع تون، با اون برخوردها نسبت به چه شیعه چه اهل سنت، همه کسانی که ذره‌ای دنبال اعتقادات صحیح هستند و پیگیر اعتقادات هستند، اونطور او فتوا میده، اونطور او فتوا به کفر میده. اگر دوستان تصویر مونیتور من رو داشته باشن، در کتابش به نام اثار بن مسعود الله شاتم الرسول در رابطه با شیعه وقتی میرسه میگه نه تنها شیعه کافر هست، این که کفرشون قطعیه، بل من یشک فی کفر مثل هازا، اگر کسی شک بکنه در کفر امثال اینها، این خود این کافر میشه و از اون مسیر صحیح به دور هست. میگه هر کی شک بکنه در کفر اینها، کفر خود او متعینه، این قطعیه که کفر خود او کافر هستش. حتی اگه کسی شک بکنه در کفر اینها، یعنی وقت آیا توقع دارید با یه همچین فتاوایی اینها نیان اقدام به کشتار شیعه نکنن، اینطور دست به جنایت نزنن؟ یعنی آیا کودکانی که همراه با پدر و مادر هستن، آیا اینها مرتکب شرکی شدن؟ یعنی شما آیا تفاوت قائل نمیشید بین پدر مادر با فرزند؟ فرزندان اینها باید کشته بشن؟ ممنون از اتاق فرمان. این یک بحثی که ابن تیمیه آمده مطرح کرده. خب متاسفانه فراوان در فراوان در عباراتش و در جاهای مختلف آورده و این عبارات رو آورده که حالا من فکر میکنم اگر اجازه بدیم من بخشی از صحبتام رو بذارم خود بیننده های نظری
یک کلیپی داریم با هم ببینیم جناب استاد عباسی، بعد انشالله توضیحات مفصلتر و بیشتر رو بعد از دیدن این کلیپ با هم میشنویم. دوستانم کلیپ شماره 01 رو اتاق فرمان پخش بکنم، مجدد برمیگردیم، حتما ببینید، مورد توجهتون قرار میگیره. Oh,
मरने से शहीद होने से हम लोग डरते नहीं है, ये विरसे में मिली है।
नहीं, हमें बिल्कुल डर नहीं लगता।
नहीं, अगर वो मौका याद करे इमाम हुसैन का जो हुआ था तो फिर बिल्कुल से
बिल्कुल भी नहीं लगता। और शहादत है
को जो है एक साथ बैठ के एक एजेंडे को बना के तमाम जगहों से एक ही मैसेज देना चाहिए और कौम को मुत्तहिद रखना चाहिए,
मुत्तहिद रहना चाहिए सबसे ज्यादा,
मुत्तहिद होना चाहिए सबसे पहले तो। मुत्तहिद होने के बाद जो फिक्र हुसैनी है उसी के ऊपर चलना
चाहिए, सही रहना चाहिए।
हमें अपने आप को मजबूत करना बहुत जरूरी है और आज की वक्त की जरूरत है, वक्त की जरूरत है।
यूनिटी नहीं होगी तो हैसियत खत्म कर।
يا أبا صالح يا أبا صالح مددي يا أبا صالح مددي مددي
یا ابا صالح المهدی ادرکنا. داشتم فکر میکردم این جمله‌ای که همکاران عزیزم زیرنویس کرده بودن که به کدام جرم به کدام گناه، حتما همه کسانی که این تصاویر رو دیدن، خب ما عذرخواهی میکنیم، بعضی از تصاویر رو واقعا نمیتونیم تازه پخش بکنیم برای شما. حالا این بخشی بود که امکان پخشش وجود داشت، اون جنایاتی که توسط وهابیت اتفاق افتاده در پاکستان. خب معلومه دیگه، جرم و گناه شیعه بودن و ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام و عشق و محبت ابی عبدالله و زهرای مرضیه و فرزندانش داشتن هست. جرم ظاهرا بیش از این چیز دیگری نمیتونه باشه. آیا عباسی بفرمایید.
بله، اینها روز به روز دارن در جهت منفور شدن خودشون گام برمی‌دارن. یعنی این که امروز خود اینها دیگه از نام وهابی گریزان هستن، دارن فرار میکنن. جای که مدتی اگه خاطرتون باشه اینها ما بحث که میکردیم، اینا تو برنامه‌هاشون آمده بودن که آقا اصلا وهابیت وجود نداره، این اسم وجود نداره، چون واقعا این نفرت در کل مسلمان‌ها ایجاد شده از وهابیت. آخه این چه منطقیه، این چه دینیه، چه اعتقادیه که شما کسی که یک عقیده‌ای داره، هر عقیده‌ای، شما اینطور بریم در شهر و کوچه و بازار و کوچک و بزرگ و مرد و زن رو همه رو به خاک و خون بکشین، عده زیادی رو اینطور بکشین، امنیت رو از شهرها و از مناطق و محلی که مسلمان‌ها دارن زندگی میکنن بگیریم. خب چه اعتقادیه؟
داشتم اخبار رو نگاه میکردم و میخوندم، تو سوریه حمله موشکی کردن به دانشگاه، 80 تا دانشجو کشته شدن و 160 هم زخمی، یعنی آماده میشدن که برن سر جلسه امتحان و این اتفاق افتاده بود.
بله، اینها یعنی این مرام اینها هستش، برخورد اینها هستش. الان همین افرادی که در پاکستان دارن کشته میشن غالبا در کویت پاکستان از این اقوام هزاره هستن که خب حالا با یک چهره خاصی قابل شناسایی هستن. اینها رو در اتوبوس ها، در مناطق، در رفت آمد ها میبینن، یعنی چون از چهره شناخته میشن از بقیه افراد در پاکستان.
چی فرمودید؟ هزاره؟
بله، هزاره ها هستن.
چه ویژگی دارن اینا؟
ویژگی ها اون اقوام اصیل، با حالا اقوام اصیل معروف به هزاره هستن که حالا چشمهاشون رو حالت
منظور شیعه هستن افغانی.
بله، اینا چون غالبا شیعه هستن و مقید در تشیع هستن، اینها قابل شناسایی هستن. یعنی حالا دیگری اگه با چهرهای دیگه باشن، اگه بخوان مثلا شیعه بودن و تجربه بشن، بعد مثلا حالا سوال بکنن، تفتیش بکنن. ولی اینها رو اتوبوس رو دیدیم، یعنی اتوبوس رو متوقف میکنن، اونها اگر حضرت همه رو از دم تیغ میگذرونن، همه رو به رگبار میمندن، میکشن. صرف این که آقا این چهره چهره ایست که به شیعه شناخته شده و این هم کسایی هستن که جرم بزرگشون گریه بر فرزند پیغمبره، جرم بزرگشون از شرکت در عزاداری اهل بیت هستش. خب این واقعا رفتار زشتی است. من میخوام بگم که این پیشینه داره، یعنی این بار اول اینها نیست، این از گذشته پیشینه داره و وهابیان همواره بر پیشونیش این حک شده، این جنایات حک شده، نه بار اولشونه و تا قبل از نابودیشون بار آخر هم نخواهد بود. اینها زندگیشون و حیاتشون بستگی به همین جنایات داره، با ایجاد رو و وحشت در مردم و این جنایات. من دو نمونه رو، با اینکه وقت گرفته نشه، دو نمونه رو، یک نمونه از کشتار اهل سنت توسط اینها با به همین شکل جنایت و یک نمونه از کشتار شیعیان رو در تاریخ گذشته وهابیت مربوط به صدر وهابیت و اون دوره های اول عرض بکنم برای بینندگانمون تا روشن بشه که اینها هم ادامه دهنده همون راه و همون مسیر و باز فتواهایی که ابن تیمیه و امثال ابن تیمیه میدن. اولین عبارت رو من از کتاب احمد زینی دهلان مفتی شافعی مکه مکرمه نقل میکنم، در کتاب خلاصة الکلام فی بیان امراء البلد الحرام. اگر تصویر رو دوستان داشته باشن، این تصویر جلد کتاب هست، خلاصة الکلام فی بیان امراء البلد الحرام، که در این کتاب که این هم تصویر صفحه اول کتاب هستش که مکتبة الحقیقه در استانبول ترکیه این کتاب به چاپ رسید در سال 1380 شمسی و 1623 هجری قمری، در این کتاب در صفحه 67 کتاب این چنین اومده: ذکر قصه اهل طائف و ما وقع لهم من الوهابیه. که آن اینا حمله به طائف که کردن، که طائف اهل سنت بود، چه جنایاتی اینها قرار دادن، انجام دادن و چه اتفاقایی افتاد، که میگه آقا جماعتی از اهل طائف قبل از اینکه اینها برسن اینها فرار کردن، میگه لشکر به اینهایی که فرار کردن از شهر رسید و کشت اینها رو و جز عده کمی از اینها باقی نموند و وقتی هم وارد شدن به طائف قتل و ناز قتلا عاما، یه کشتار عمومی به راه انداختن در شهر طائف. و استو ابو الكبير و الصغير و المأمور و الامير و الشريف و الوزي، میگه بزرگ و کوچک، آدم عادی و به اصطلاح رؤسا و مسئولین، آدمهای محترم، همه رو از دم شمشیر گذروندن. و سارو یذبحون على صدر الام الطفل الرضیع. کار به جایی رسید که کودک شیرخوار رو بر روی سینه مادر سر از بدن جدا کردن. از فعل ذبح داره استفاده میکنه، سر از بدنش بر روی سینه مادر جدا کردن. و سارو یسعدون البیوت یخرجون من تواری فیها فیقتلونهم، و رفتن روی پشت بام خانه ها، کسانی که فرار کرده بودن یا پنهان شده بودن اینا رو بیرون کشیدن کشتن. و این که دیگه حالا بعدش داره میگه اینها جالبه، رفتن سراغ مساجد، مغازه ها، مساجد، مکان های متعدد و قتلو منفی ها، هر کی توش بود کشتن. بعدم میگه و یقتلون الرجل فی المسجد و هو راکع او ساجد، کسی که تو مسجد داره نماز میخونه
در حال رکوع سجود،
در حال رکوع سجود رو میکشن. آقایون وهابی، یعنی اگر کسی ذره ای ایمان به خدا تو وجودش باشه، حاضره یک کسی که در حال نمازه، اگر کافر باشه، ما ازش توقع این رو داریم و این احتمال رو میدیم که او صبر بکنه نماز شب تموم بشه.
بله.
یعنی کافری که دیده باشه که آقا این مسلمان‌ها یه همچین عمل عبادی دارن، گاهی اوقات این مدلی دارن مثلا عبادت انجام میدن، یا در محل عبادت و در حین عبادت ما نکشیم، اجازه بدیم آقا نماز تموم بشه، عبادتش تموم بشه، ولی اینکه ما قبول نداریم، اصلا این رو دین واقعی نمیدونیم، بعد او رو بکشیم. اما اینها در همون حین آمدن و کشتن. بعدم میگه اصلا از اهل طائف میگه الا تعداد خیلی کمی اصلا باقی نموند، میگه الا شرزمه باقی نموند، یه مقدار خیلی کمی از مردم طائف باقی مونده، بقیه رو همه رو اینها کشتن و سر بردن.
مشخص برای چه سالیه این کشتار؟
سال اون رو در این بخش ذکر نکرده، الان خاطرم نیست، حالا اگر دو ذهنم اومد خدمتتون عرض می‌کنم. اما بعد از این یک حمله به کربلا اتفاق میفته، اون هم نسبت به شیعیان عرض بکنیم. نسبت به شهر کربلا یک کتابی دارم که خود وهابی ها نوشتن به نام عنوان المجد فی تاریخ نجد، که این کتاب به عنوان تاریخ وهابیته، خودشون اومدن نگاشتن و تلاش کردن در این کتاب. خیلی هم راحت جنایات رو آوردن، خیلی از نکات رو حمله کردیم، زدیم، کشتیم، اینها رو آوردن بدون اینکه ابایی داشته باشن و به این شکل کتاب رو چاپ کردن و میبینید که حتی از خاندان آلوشهر تعلیقه زدن و در المملکت العربیت و سعودیه این کتاب با عنوانهای خود چیز در ریاض به چاپ رسیده. خب این کتاب درش جریان‌های متعدد کشتارها در مناطق مختلف آمده. من یک مورد که جریان حمله به کربلا باشه که در سال 1216 اتفاق افتاده رو خدمت بینندگانم تقدیم میکنم. در صفحه 257 عرضم خدمتون جلد یک این کتاب، صفحه 257 حوادث سال 1216، در حوادث سال 1216 میگه بله در این سال حمله کردن به کربلا. جالب، یه قصد و عرض کربلا و نازل اهل بلد الحسین، مردم شهر حسین که شهر کربلا باشه، حمله کردن. بعدم میگه با زور وارد شدن و قتلوا و قتلوا غالب اهلها فی الاسواق و البیوت، غالب اهل عراق اهل کربلا رو کشتن، کسانی که در بازارها بودن و در خانه ها بودن، حمله کردن و کشتن. خب حالا سوال، آیا شمایی که وارد شدین لشکرکشی کردین، آیا عراق جزء مملکت شما بود؟ کربلا جزء حجاز به حساب می اومد؟ شما خواستین لشکرکشی بکنین، کشورگشایی بکنین، یعنی تو همون مناطق خودتون بود درگیر شدین؟ آخه به چه عنوانی کربلایی که تازه غالبی از مردمش ایام عید قدیر بود و به نجف رفته بودن، شما یه مرتبه به یک مردمی که دارن برای زندگی خودشونو میکنن، به چه عنوانی شما حمله کردین؟ و به چه عنوان کسانی که هیچ سلاحی برای دفاع از خودشون نداشتن، حداقل قواعد جنگی رو اقتضا میکنن آقا اجازه بدی و مسلح بشه، سلاح داشته باشه، بیاد و جنگ اتفاق بیفته، جنگ برابر باشه. اما میگه این رو، اینها رو قاتل و غالب اهلها، اکثر مردمش رو کشتن، در کسانی که در بازارها بیوت بودن. بعد میگه و هدم القبه الموضوعه به زعم من اعتقد فیها علی قبل حسین، میگه اون قبه رو هم شکستن و خراب کردن، تخریب کردن. و بعد هم میگه داخل زریح چیزهایی که بود اونها رو برداشتن، زمرد بود، یاقوت بود، جواهر بود. و بعد هم میگه و اخذوا جمیع ما وجدوا فی البلد من الاموال و السلاح، افراد غارتگر که میگه هر چی تو شهر بود از سلاح و لباس و فرش‌ها و طلا و نقره و هر مطلبی بودش، کتاب‌های گرانبها بود، اینا هر چی بود با خودشون بردن و غارت کردن. خب این پیشینه اینها هستش و بزرگان اینها متکب اینها شدن دیگه، اینها که تابع هستن و اینها که نوچه‌های اون وهابی‌ها هستن، ازشون بعید نیست که اینطور جنایت بکنن. شما شوخی نیست یک نفر که میگفت آقا در مقابله با همین ها، اون عالم اهل سنت میگفت در مقابله با همین ها، همین آیه قرآن من قتل متعمدن، یکی کسی یکیو از روی عمد بکشه، فجزا و جهنم، نتیجه و عاقبتش جهنم هستش. آخه به چه عنوانی شما، ما صحبت از یک نفرش مشکل هست، وای به حالی که صدها نفر و هزاران نفر رو اینها در پاکستان و در مناطق دیگه و حالا هر کجا که مجال پیدا بکنن. اون زمان طالبان مجال پیدا کرد، قتل عام کرد مردم مزار شریف رو، مناطق دیگر رو، اینها بعضی از روستاها بوده که رفتن و همه اهل روستا رو. تو اسماعیلی واقعا آدم مو به تنش راست میشه که تمام اهل یک روستا رو اینها از بین بردن و به شهادت رسوندن. به چه جرمی؟ به جرمی که من یک اعتقادی دارم که تو قبول نداری، شما باور نداری، با اومدن همچین اتفاقاتی رو رقم زدم.
حالا امروز توی پیام حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی من میخوندم که ایشون فرموده بود که چرا اصلا محکوم نکردن حالا سران عربستان،
بعد خودشون هم یه پاسخ زیبایی دادن که چطور محکوم بکنن جنایتی که به دست خودشون داره اتفاق میفته،
به دست به امر خودشون، به دست خودشون با هزینه خودشون، سلاح‌ها از کجا میره، افراد از کجا میرن، این کسانی که دارن مبارزه میکنن اینها از کجا دارن ساپورت مالی میشن، حمایت میشن. خب دیگه مشخص هست و اینها هر جای این عالمی که جنایتی بر علیه مسلمانان داره اتفاق میفته و جالبه اینها کفار رو رها کردن، یعنی از اینها هیچ اثری و به اصطلاح بخاری در مقابل کفار ندارن و به مسلمون ها که میرسن اینها غیرتمند میشن و سعی میکنن که با هر نوع شرک و کفر رو اینها مقابله کنن.
درست. خب خیلی متشکرم از شما جناب صاحب عباسی. جناب صاحب عباسی توی بخش قبلی که در خدمتتون بودیم و مطالبی رو بیان کردید، اصل هجوم ثابت شد، یعنی ابن تیمیه هم پذیرفت که هجومی اتفاق افتاده به خانه حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها. متحاله یه بحثی که در بین ما شیعیان که ثابت شده و مشخص و معین هست، اما میخوایم ببینیم که در خصوص این بحث آتش زدن خانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هم روایت صحیح هست یا خیر.
بله، عرض کنم که همونطوری که حضرت عالی فرمودید در بین شیعیان که این محرزه و ما روایت های متعددی داریم در این زمینه، نقل های زیادی داریم، اما که دیگه انقدر این نقل ها زیاد هست و بالاخره در کتاب ها آمده که اصلا نیاز به بررسی هم نداره، خودش یه مبنای علمیه. وقتی بله یه مبنای علمیه خودش که وقتی یه مطلبی به این حد زیاد باشه بالاخره دیگه نیاز به این مباحث نداره. اما نکته دیگری که من میخوام خدمت شما عرض بکنم اینه که در مورد تهدید به آتش سوزی، بله ما روایت صحیح و سند در منابع برادران اهل سنت داریم، گرچه جناب ابن تیمیه به مذاقش خوش نمیاد یا شبکه های وهابی به مذاقش خوش نمیاد، ولی چیزیه که هست و بالاخره ترویجش هم دادن، شخصیت های بزرگی هم ترویج دادن، مال امروز هم نیستن، بالای 1000 سال قبل اینا از دنیا رفتن. البته موارد متعدده در اون مقاله در سایت ولیعصر آمده، ولی من دو مورد از این اسناد صحیح رو خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم و بریم تلفن‌های عزیزان رو بشنویم. ببینید کتاب المصنف نویسنده ابن ابی شیبه. ابن ابی شیبه کسی است که سال 235 هجری قمری از دنیا رفته.
درست.
استاد محمد ابن اسماعیل بخاریه، نویسنده صحیح بخاری، همون کسایی که میگن صحیح بخاریش از قرآن بعد از قرآن صحیح‌ترین کتابه، ابن ابی شیبه استاد اونه، متوفای 235 هم هست. در جلد 20 کتابش، البته المصنف چاپای متعددی داره ولی یک چاپ المصنف که دارالقبله چاپ کرده، مؤسسه علوم قرآن چاپ کرده، دارالقرطبه چاپ کرده، 26 جلده. این چاپی که من میخوام ازش نقل کنم چاپ 26 جلدیشه که در جلد 20 این مطلب آمده. خب اگر امکان باشه اتاق فرمان مونیتور بنده رو نمایش بدن. بله متشکرم. ببینید مصنف ابن ابی شیبه جلد 20، این هم صفحه دوم کتابه. ببینید چاپ اول از طبعه الاولا 1427 هجری چاپ شده و 2006 میلادی و در این چاپ که اینجا معرفی کرده، چاپ دارالقبله در المملکت العربیت و سعودیه، چاپ مؤسسه علوم قرآن در سوریه در شهر دمشق، چاپ دارالقرطبه در بیروت لبنان، این کتاب چاپ شده. خب ببینید در صفحه 579 جلد 20 طبق این چاپ، صفحه 579 ببینید عبارت کاملا واضح و روشنه، کتاب المقاضی بحث جنگ هاست، صفحه 579 اینجا کاملا واضح و آشکار هست، باب 43 حدیث 38200 میاد حدیث رو نقل کنه. بازم من قابل توجه آقایون وهابی، آقایونی که بالاخره تابع شیخ الاسلامشونن، حدثنا محمد ابن بشر حدثنا عبید الله بن عمر، حدثنا زید بن اسلم، ان ابیه اسلم، زید از باباش داره نقل میکنه. خب و اسلم این قضیه داره نقل میکنه.
درست.
اسلم هم غلام عمر بن خطابه، شخصیتی که بله سال 11 عمر بن خطاب این رو خریده. خب در کجا خریده؟ در مکه، در حجۃ الوداع. خب یعنی همون زمانی که پیامبر هنوز زنده است.
درست.
و حتی در تاریخ اومده این آقای اسلم دو تا سفر هم با پیامبر انجام داده. یعنی صحابی خودش.
درست.
ولی حالا فرض میگیریم که آقا اصلا صحابی نباشه، ولی کی خریداری شده؟ زمانی که رسول خود زنده است و اومده با عمر کجا؟ مدینه اومده. خب این آقا داره این ماجرا رو نقل میکنه. خب انهین ابوی ابی بکر، زمانی که برای ابوبکر بیعت گرفته شد بعد از رسول خدا، کان علی و زبیر یدخلان علی فاطمه. میگه علی و حضرت امیر علیه السلام و زبیر ابن عوام اینا میرفتن در خانه حضرت زهرا بنت رسول الله. فیشاورونها فیرتجعون فی امره، با حضرت زهرا مشورت میگه و چه کنیم، ما که بالاخره این خلافت این مدلی رو قبول نداریم، ما اعتقادمون به اینه که خلافت الهی مردمی نیست. خلاص با حضرت زهرا صحبت میکردن. فلما ما بلغ ذلك عمر بن الخطاب، زمانی که این مسئله به عمر بن الخطاب رسید، خرج، خارج شد. حتی دخل علی فاطمه، وارد بر حضرت زهرا شد. فقال یا بنت رسول الله، ای دختر رسول خدا، والله ما من خلق احب الینا من ابیک. آقا از پدر تو هیچ که پیش از ما پیش ما دوست داشتنی‌تر نیست. و ما من احد احب الینا بعد ابی که منک، بعد از پدرت ما خیلی شما رو دوست داریم. اما و ایم الله، قسم به خدا، ما ذالک به مانعی، میگه اینکه من شما رو دوست دارم مانع من نمیشه از چی؟ انجتمع هؤلاء النفر عندکه ان آمر بهم ان یحرق علیهم البیت. اگر اینا بیان پیش تو، این مانع نمیشه که من دستور دادم که خونه رو رو سر اینا آتیش بزنن. پیش تو بیان، یعنی رو سر تو و اینها خونه رو آتیش بزنن. خب عمر بن خطاب رفت. فلما خرجه عمر جا او، زمانی که عمر رفت، این افراد یعنی حضرت امیر صلوات الله سلام علیه، نفس پیامبر و زبیر بن عوام آمدن پیش حضرت زهرا. فقالت، حضرت زهرا سلام الله علیه فرمودن تعلمون ان عمر قد جاءنی، آیا میدونید عمر پیش من اومده و قد حلف بالله، به خدا قسم خورده، لئن اتم، اگر برگردید پیش من، لیحرقن علیکم البیت، خونه را آتیش میزنه، و ایم الله لیمزین لما حلف علی، آقا به خدا قسم این کار انجام میده، این قسمی که خورده. بعد میگه اینا منصرف شدن و خلاصه رفتن، که البته ما این انصراف و قبول نداریم. ولی نکته ای که اینجا هست، ببینید از عبارت عمر ابن خطاب حضرت زهرا سلام الله علیها چی رو فهمیده؟ آتیش زدن رو فهمیده. یعنی اون تحریف کرده، به صراحت
هم بیان کرده به اینا که بله دیگه. شما بیاید اونم قسم خورده و این کارو بله. میکنه.
آخه بعضی از این آقایون از امثال همین پارچه فروشی که ورشکست شده بود، آقای ملازاده میگفت و 27 نفر براش جواب مینوشتن، امثال این آقایون اینا زنگ میزنن به این شبکه‌ها، میگن آقا این میخواست اهمیت بیعت رو برسونه، مگه پیامبر نگفت که اگه نمیدونم کسی نماز جماعت نیامد بعد خونش رو سوزوند؟ این هم اینجوریه. بابا بنده خدا این کجا اون کجا؟ اینجا حضرت زهرا از این جمله آتیش زدن رو فهمیده، داره خودش میگه آقا این آتیش میزنه، یعنی اصلا بحث اهمیتی در کار نیست، اتفاقا بحث آتیش زدنه.
چه مقایسه ای آخه؟
چه مقایسه ای؟ این خوی حضرت زهراست. ببینید اصلا جناب اسماعیلی، من یه حرف دیگه میخوام بزنم، حالا اجازه بدید نقل بعدی هم نشون بدم، بعد اون حرف رو بزنم. خب این کتاب ابن ابی شیبه، آقا سندش هم صحیحه، در این چاپ حدیث 38200، در چاپ دیگری حدیث 37045، چاپ متعدده. من زیر جفتش خط کشیدم. این کتاب. کتاب بعدی انساب الاشراف بلازوری، در جلد اول انساب الاشراف خب که بلازوری نوشته، چاپ دار المعارف در مصر، ببینید دار المعارف در مصر، متشکرم. خب ببینید صفحه 586، این شماره صفحه کاملا واضح و آشکار. سند رو بخونم. المدائنی.
بله.
مدائنی که شخصیت خیلی والاییه در بین اهل سنت. مسلمت ابن محارب اونم شخصیت والاییه. ان سلیمان تیمی و ابن اون. این مسلمه از این دو نفر نقل کرده. سلیمان تیمی بعضی گفتن از صحابه است. خودش صحابه است. بعضی بر مورد صحابه بودنش صحبت دارن. بعضی هم گفتن که نه این تابعیه. که داره از مثلا صحابی سیده. ولی خودش صحابه است این. این آقا. ابن اون تابعیه. اما جالبه جناب اسماعیلی در کتب رجالی اهل سنت در مورد این دو تا فرد میده چی اومده؟ شک سلیمان تیمی و ابن اون احب و الیه من یقین غیره. یکی از بزرگان اهل سنت میگه. میگه آقا اصلا شک اینا از یقین دیگران بهتره. یا در مورد سلیمان تیمی داریم شک سلیمان تیمی یقینون. اصلا شک این یقینه. خب این آقا داره این نقل میکنه. یه تابعیه. البته عرض کردم صحابیه خودش طبق بعضی نقلا. طبق بعضی نقلا حالا مثلا بعضی صحابی دانش نقل نکردن. ما یه ذره با این آقایون وهابی راه میگیم آقا مثلا تابعی فرض کن. این مطلب رو نقل کرده. تابعیه که خودش دیده اونجا. صحابه رو دیده که این کارو کردن. یعنی همه صحابه که نه. جناب عمر بن خطاب رو دیده که این کارو کرده. و بالاخره خود آقایون هم دارن مرسل تابعی حجته. نزد تمام اهل سنت. حجته. هیچ مشکلی نداره. شما ببینید عبارت اینه ان ابوبکر ارسل الی علی یرید البیع. ابوبکر فرستاد سراغ امیرالمومنین که بالاخره قصدش که حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه با او بیعت کنه. فلام یوبای حضرت امیر بیعت نکرد. فجاء عمر. همین که آقا امیرالمومنین علی علیه السلام بیعت نکرد فجاء عمر و معه فتیله. با فتیله آتش عمر آمد. در بعضی نقلا داریم به قبس مننار با شعله اینجا اومده با فتیله. فتلقته فاطمه حضرت زهرا سلام الله علیها اونو دید علل باب دم در خونه دید که این آقا با فتیله آتش اومده در خونه اهل بیت. فقالت فاطمه یا ابن خطاب اتراک محرقا علی بابی. ای پسر خطاب اومدی خونه من رو سر من آتش بزنی؟ قال نعم. آره اومدم آتش بزنم. چرا؟ و ذالک اقوا فی ما جاء به ابوک. آقا این باعث میشه دین پدر تقویت بشه. بیت وحی بیت اهل بیتی که از رجس و پلیدی دورن آتیش زده بشه به خاطر تقویت پیغمبر. خب خیلی عجیب. جناب اسماعیل اون حرفی که من میخواستم بزنم اینه ما در قرآن یک عبارتی داریم صرف نظر از آیه تطهیر صرف نظر از تمام احادیثی که به اسم حدیث قدیر هست یا احادیث دیگه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. آقا نزدیکان منو دوست داشته باشید. خب به نظر شما اگر من بگم جناب اسماعیلی من شما رو دوست دارم ولی با آتش میام در خونه خونه تو بسوزونم این دوست داشتن درسته؟ این چه دوست داشتنیه؟ آقا کسیه که آیه تطهیر در موردش نازل شده کسیه که آقا هر رجس و پلیدی از او دوره سیدت نساء اهل الجنه رو میخوای بسوزونی؟ این چیزیه که اومده حرف من نیست. آقای ابن تیمیه گفت هر کی اینا رو ترویج بکنه از جنس انعام نمیدونم هر کی اینا رو بگه مسلمان نیست. خب آقا اینها آیا آقای ابن تیمیه طبری رو مسلمان نمیدانی؟ ابن ابی شیبه رو مسلمان نمیدانی؟ بلازوری رو مسلمان نمیدانی؟ دیگران رو مسلمان نمیدانی؟ نعوذ بالله آیا این بزرگان اهل سنت رو جناب ابن تیمیه تو از جنس حیوانات میدانی که اینجوری میگی؟ خب ببینید سند کاملا صحیحه. مولا درزش نمیره. اگه آقایون بگن آقا این مرسله. اولا عرض کردم که سلیمان تیمی صحابه است. و نقل اینه ان مسند محارب از این دو نفر نقل میکنه. میگه از سلیمان و از ابن اون. نمیگه مثلا از ابن اون. میگه از سلیمان و از ابن اون. اولا که خودش صحابه است. فرض که صحابه ای باشه. یه چیزی رو ندیده باشه. اصلا خوبه در اون واقع حاضر نبوده. فرض. مرسل نقل کرده باشه. بسم الله بفرمایید. آقای شیخ علی قاری ملا علی قاری که صاحب کتاب مرقاس المفاتیح شرح مشکات المصابی در جلد نهم این کتاب که چاپ دارالکتب العلمیه هست اینجا ببینید شماره جلد اینجا الجزء التاسع جلد نهم چاپ دارالکتب العلمیه در بیروت لبنان. خب ایشون چی میگه؟ در صفحه 434 کتاب و رقاق با فضل فقرا و مکان من عیش النبی. اینجا در این صفحه میاد عبارتی رو مطرح میکنه که در تقریبا نیمه دوم صفحه اومده اون پایین، میگه قلت و مرسل و تابعی حجتون اندل جمهور. میگه اگر یه تابعی، یعنی کسی که پیغمبر رو ندیده اما اصحاب پیغمبر دیده، یه چیزی رو نقل بکنه،
ظاهرن لطفه شما ایرادی دارش ایجاد شده جناب استاد.
ایبی نداره، من آدرس رو دادم بالاخره بینندگان عزیزی که میخوان
میتونم
اومدش. بله، مرسل و تابعی اندل جمهور حجتون. آقا علمای اهل سنت گفتن مرسل تابعی حجت اندل جمهور، یعنی اکثر علمای اهل سنت رو قبول دارن. و بعد یه عبارت خیلی قشنگی میگه، میگه فکیف مرسل و من اختلف فی صحت صحبته، فکیف مرسل و من اختلف فی صحت صحبته. میگه آقا کسی که فرض کن اختلاف در مورد صحابی بودن شده، میگه مرسل تابعی که میدونیم صحابی نیست حجته، وای به حال کسی که اختلاف هست که این صحابه هست یا نیست. تازه این درباره کسی که از پیامبر چیزی نقل بکنه. آقای سلیمان تیمی از صحابه است طبق بعض نقلا، و اگر از تابعین هم باشه آقا خودش بوده در ماجرا،
داره میبینه
از پیامبر نقل نشده. آقای ابن اون که شکش یقین حساب میشه، سلیمان تیمی که شکش یقین حساب میشه، با جزم و یقین قاطع دارن میگن چه اتفاقی افتاده. بسم الله. آقایون وهابی جواب دارید، من حاضرم جواب بدید. بسم الله. بالاخره جناب اسماعیلی از زعفران متشکرم و از آقای خلیلی عزیز که انقدر زیبا آدرس ها رو نمایش دادن. ببینید بنابراین ابن تیمیه اینجا هم با اهل سنت مخالفه و میاد دیگه نسبت کافر بودن و نمیدونم نسبت حیوان بودن و نعوذ بالله به همه میده. برای چی؟ برای اینکه میخواد حرف خودشو به کرسی بشونه.
درست.
در حالی که حرف ابن تیمیه چیز جز کذب و دروغ نیست.
بسیار دست شما درد نکنم، خدا قوت، خسته نباشید و یک خدا قوت هم عرض میکنم خدمت شما. همکاران خوبم در اتاق ترجمه که کار شما هم البته بسیار سخت هست، هم به زبان عربی و انگلیسی ترجمه میکنید، خب بعضی وقتا هم بنده تون صحبت میکنم، گاهی کارشناسان عزیز با سرعت صحبت میکنن و شما مجبور هستید که به سرعت اینها رو ترجمه کنید و انشالله در اختیار بینندگان ما قرار بدید. و به شما بینندگان عزیز هم که تا این لحظه با ما همراه بودید خدا قوت عرض میکنم و خسته نباشید، دستتون درد نکنه که ما رو همراهی کردید و ما رو از نگاه‌های مهربانتون بی‌نصیب نکردید. خب ما انشالله تا لحظه دیگر تلفن‌های شما رو خواهیم داشت، همکارانم زیرنویس هم کردن، اما یک کلیپ هست با هم می‌بینیم. هفته گذشته ما این رو پخش کردیم، فرق بین طرفداران اهل بیت و طرفداران بنی امیه رو از زبان یک مبلغ مشهور اهل سنت فلسطینی به نام عدنان ابراهیم. شما ببینید خودتون قضاوت کنید، فکر می‌کنم خیلی عالی باشه.
لا يحيى كما قتل بنو إسرائيل أنبياء هذه الأمة فشلت أن تقتل محمدا ليلة العقبة التبوكية، فشلت. والنبي أخبر بأسماء هؤلاء المنافقين الذين أرادوا قتله على كل ذكي وأريب أن يبحث وأن ينقر وأن ينقب وأن يفتش لكي يعرف على الأقل أسماء بعض هؤلاء الذين أرادوا قتل الرسول ليلة العقبة. اقرأوا صحيح مسلم واقرأوا الشروحات وكل ما كتب حتى تأخذوا فكرة عامة عن الموضوع. الموضوع خطير خطير. قال حذيفة أشهد أنهم حرب لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد في صحيح مسلم. هذا لا يقال لنا، لا نعلم الحقائق أيها الإخوة. نعم فشلوا أن يقتلوا إيه النبي، فقتلوا أخاه وقتلوا ابنه وقتلوا ابنه. الله أكبر. سمية نسلها أضحى كعدد الحصى، وبنت رسول الله ليس لها نسل. لكن لا، أين نسل سمية اليوم؟ لا نسل. أين نسل يزيد ومعاوية؟ لا نسل. الإمام ابن كثير في البداية والنهاية قال وبموت هذا من أبناء يزيد انتهت ذرية يزيد وقطع الله عقبه. لم يبقى أحد على وجه الأرض اليوم من نسل معاوية بن أبي سفيان. وأين نسل الحسن؟ وأين نسل الحسين؟ أنا أقول لكم في خمسة قارات العالم، أو في خمس قارات العالم، في خمسة أصقاع المعمور، أي والله في الهند والسند وفي العراق والشام وفي مصر والسودان وفي ليبيا والقدس في كل بلاد العالم وفي الحجازين أيها الإخوة نسل محمد لا يعلم عدتهم إلا الله إنا أعطيناك الكوثر. هذا هو الكوثر. فلا تأسى لا تأسى أيها الشاعر المحب. قطع الله نسل يزيد ونسل ابن زياد وهذا نسل محمد. قال وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عاقدين رسولا قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل. الله أكبر. قبل يومين كان عنده ماء فأعطاهم. فحسين ابن علي في صفين يقف معاوية على الماء فلا يعطي عليا وجيشه. في اليوم التالي يغلب علي على الماء فيعطي معاوية وجيشه. شيء عجب يا أخي. وإلى اليوم قسما بالله يا إخواني قسما بالله إلى اليوم الذين يحبون هؤلاء بني أمية أخلاقهم كبني أمية لا وفاء وغدر وكذب ونفاق وتدجيل وحقد أسود. والذين يحبون محمدا وآل محمد بصدق هم الرجولة هم الشرف هم المجد هم الصدق هم الحق هم البر هم الطهر. شيء عجيب يا أخوان.
لن يمس أحد منها وقف على الحياد. أما الذي نصرنا فسيكون معنا مثلنا مثله في معاملة المعطنة. وأما الذين يتعدون على الحرمات فوالله العظيم لنفرمنهم بمفارم اللحم ونطعم طعام لحمهم للكلاب. لنفرمنهم بمفارم اللحم ونطعم طعام لحمهم للكلاب. لنفرمنهم بمفارم اللحم ونطعم طعام لحمهم للكلاب.
يلا الله أكبر.
خب این هم دیدید بخشی از جنایاتی که اتفاق افتاده در سوریه، و عرض کنم که قبلش هم فرق بین طرفداران اهل بیت و بنی امیه با هم دیدیم. این دکتر عدنان ابراهیم از مبلغین مشهور اهل سنت فلسطین، و بعدش هم که دیدید اون جناب ملعون عرعور بود آقا من هرچی بگیم میکنم اسمش رو یاد نمیگیرم. چنان
خوب گفتین عرعور
چنان جنایتکار بود که توی استودیو برنامه زنده از جا بلند شد، فکر کرد که مثلا حالا میترسیم ما هم بلدیم بلند شیم. خب آقا خیلی متشکریم از همراهی شما بینندگان عزیز و ارجمند. عرض شود به حضورتون که میخوایم تلفن‌های شما رو پاسخ بدیم دیگه، 20 دقیقه بیشتر وقت نداریم، ولی خب انشاءالله دوستان کوتاه صحبت بکنن که چند نفری رو در خدمتشون باشیم. علی آقای عزیز از افغانستان ارتباطشون برقرار شده، فکر میکنم از شیعیان باشه. سلام علیکم علی آقا، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام علیکم علی آقا،
خیلی متشکرم، بفرمایید.
علی هستم از افغانستان.
بله علی آقا، ما ارادت داریم، اسم شما رو هم بردیم، ما هم علی آقا هستیم، خیلی متشکرم، بفرمایید.
تشکر از آقای دانشمند فلانی، سوال داشتم که
آیا علی آقا جان لطف کن صدای گیرندتون رو ببندید، از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید که دوچار تأخیر نشیم. خیلی سریع بفرمایید چون وقتمون کمه.
بله سوال ما همه بود که عزت امد از 42 سالگی مسلمان شد، با این حال که خدمت کرده بود.
علی آقا، آیا علی آقا
آیا خدمت کرده بود یا خیر؟
چی؟
علی آقا صدای شما رو ما نداریم. خب شما چرا صدای تلویزیونتون رو نمیبندید که راحت با ما صحبت کنید از طریق تلفن؟ اونجوری اذیت میشید خودتون. آقای علی آقا از افغانستان. خب ظاهرن ارتباطشون قطع شد. دوستان حالا اگر سوالشون رو متوجه شدن به ما انتقال بدن تا ما مطرح بکنیم. اما بیننده بعدی رو بفهمید دوستان متفرمان که چی؟ خب آقا تواب از مشهد از اهل سنت هستن، عزیزان اهل سنت ما هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم، ممنون، بفرمایید.
حال شما خوبه؟
سلامت باشید.
خسته نباشید. عرض سلام دارم خدمت کارشناسای محترم برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام.
حال شما خوبه؟ قربان شما.
سلامت باشید.
واقعا شبکه خوبیه. ما در طول روز اکثر اوقات تا اونجایی که بتونیم وقت خودمون رو با شبکه شما پر می‌کنیم. منطقه باز هم انتقاد همیشگی که برنامه خیلی کمه، کیفیت داره اما کمیت نداره.
درست. حالا انشاءالله قول میدیم که از هفته آینده یه مقدار تایم برنامه اضافه بشه. حالا دوستانمون قول دادن اگر که انشاءالله عملی بشه 120 دقیقه برنامه خواهد بود، یعنی از ساعت 23 دقیقه به وقت ایران تا 22:30 تقریبا دو ساعتی خدمت هستیم.
اگر برنامه نداریم حالا مدعی و اینجور مسائل خوبه، ولی من فکر میکنم از همین کلیپ هایی که اینجا پخش کردیم در طول روز پخش کنیم که خیلی من جواب اون دوست عزیز فلسطینی که میگفت نسل یزید و ابن زیاد از بین رفته، خواستم بگم نه دیگه، الان شما نشون دادید یکی از همین نسل امروزی ابن زیاد و یزید همین آقای عرعور بود که داشت میگفت چرخ گوشت کنید. حالا
بله.
یک مسئله دیگه که من چند وقت پیش یک دروغ خیلی بزرگی رو از شبکه کلمه شنیدم، آقای هاشمی اگر اشتباه نکنم مدعی شده بود که کسانی که میرن زیارت امام رضا مشرک هستن، و یک دروغ خیلی بزرگی که میگفت اینها به سمت ذریح امام رضا نماز میخونن نه به سمت کعبه و به سوی قبله. این دروغ دیگه تا چه حد؟ حالا اگر ما سنی ها نمیریم حرم نمیرفتیم شاید باور میکردیم، ولی خب ما که داریم میریم دیگه زیارت میکنیم، کسی رو ما تا حالا ندیدیم به سمت ذریح نماز میخونه. یعنی چقدر دیگه اینها اناد دارن، اینا چقدر بدبختن. من متاسفم واقعا، واسه نمیدونم چی بگم، واسه کی باید متاسف باشیم؟
درست.
خب خیلی متشکرم.
یه سوالی که دیگه داشتم می‌خواستم ببینم این که بعضی از علمای به قولی که خودشون رو وهابی میدونن معتقدن که قبر پیامبر رو باید تخریب کرد و به این قضیه هم فتوا دادن. می‌خواستم در این مورد برنامه‌ای پخش کنید یا صحبت کنید، فتواهاشون رو نشون بدید و اینکه آیا کسی از علمای برجسته جواب این آقایون مخصوصا آقای قرضاوی رو داده یا نه، چون ایشون خیلی طرفدار داره در قطر در عربستان. می‌خواستم بگم که کسی جواب فتوای ایشون رو داده که قبر پیامبر.
جناب آقا تواب، ما یه برنامه قبلا پخش کردیم، حالا بازم اگه امکانش باشه به دوستان میگیم در آینده هم باز پخش بکنن این کلیپ رو، که اینها آرزوی تخریب گنبد و بارگاه پیامبر رو دارن. منتها در مورد قبر خود آقا رسول خدا اینها میان میگن آقا این بعدا در توسعه وارد مسجد شده و از ابتدا مسجد برای او ساخته نشده، ولی خودشون در کتاباشون تصریح میکنن، هم در کتاب تحفت المجیب چیز اومده، الرفاعی اومده، و هم در کتاب عرض کنم خدمت شما سایت بنباز اومده، در سایت اسلام سوال و جواب اومده و در کتاب‌های دیگه هم اومده که اینها اصل تخریب گنبد بارگاه پیامبر رو آرزوش دارن. و اصلا
دلیلش چیه؟ دلیلش این که فقط مردم توسل میکنن یا دلیل خاص دیگه ای دارن؟
نه، اینها که دلیلی ندارن، دلیلشون هست به نام پیامبره. اینا استعماری هن. و بالاخره کسی که از استعمار دستور میگیره بر نمیتابه که پیامبر اکرمی وجود داشته باشه با این عزت و جلال. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقا تواب.
خواهش میکنم.
از نکاتی هم که فرمودید ممنون، سپاسگزار هستیم. درود بر شما و نکته هم که اشاره کردید. حالا انشالله در ادامه جناب استاد روستایی در خصوص اینکه رو به قبله دوستان نماز میخونن و شیعیان و نه به حرم آقا علی ابن موسی رضا، بعدا انشالله توضیحاتی رو خواهند داد.
من فقط یه جمله کوتاه، من عرض کردم کتاب تحفت المجیب الرفاعی، این اشتباه لفظی بود، سبق لسان بود، کتاب تحفت المجیب مربوط به الرفاعی نیست، مربوط به الوادعی هست.
خیلی متشکرم آقا تواب، خدا نگهدارتون باشه انشالله. قریب حسین از افغانستان، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، در خدمتتون هستی.
و علیکم السلام خدمت شما و مهمانان محترم برنامه و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. سلام و نهایت احترامات خود را تقدیم دارم.
سلامت باشید، در خدمتتون هستیم آقای قریب حسین.
بله دوستان عزیز، شما چندین کلیپ گذاشتین، البته این جنایت که از منحصر به شیعیان هم نمیشد، چنان که شما هم کلیپ گذاشتین واقعا در همی افغانستان، البته موضوع امیدوار شد که سیاسی تلقیده شد. شما ببینین که دمی روز عید قربان، عید سید اضحا، در ولایت بادغیس تعداد افراد در وقت ادای نماز عید سید اضحا به شهادت رسیدن. البته آنها که شیعه نبودن، حاصل آنها هم شیعه نبودن، یعنی کسایی که به شهادت رسیدن، تعداد زیادی که به شهادت رسیدن آنها شیعه نبودن. پس این چیز معلوم است که دشمن شیعه و سنی خود اینمی کسایی که از امثال وهابیت فرمان میبرم که او کسا هستن. یک موضوع. موضوع دویان ایست که حضرت زهرا تنها در اون روز مظلوم نبود، امروز هم مظلوم هستن، هم خود حضرت زهرا، امام حسن مجتبی علیهم السلام و هم شیعیانشون. به خاطر از این اگر گیریم که اون روزا که وهابی ها این کار میکنن، امروز چرا مرقد مطهر حضرت امام حسن مجتبی سلام علیه مظلوم واقع شده و همچنان حضرت زهرا؟ تشکر از لطفتان.
سلامت باشید آقای قریب حسین عزیز، درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه. آقای مرادی از زاهدان، از عزیزان اهل سنت ما هستن، سلام علیکم.
الو سلام.
آقای مرادی جان لطف بفرمایید صدای تلویزیونتون رو ببندید، از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید، در خدمتتون هستیم.
الو سلام، خسته
نباشید. و علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید، در مورد سیره می‌خواستم بپرسم ازتون. جناب استاد. الو.
بله صداتون رو داریم.
می‌خواستم بپرسم که شما می‌فرمایید که سیره در اسلام جایزه است، زن که شوهر داره می‌تونه سیره کنه؟
چی؟
زنی که شوهر داره.
خب
واسه سیغه جایز هست میاد یا نه؟
خب شما تو اصلا مثل که تا به حال برنامه های شبکه جهانی ولایت رو ندیدید تا به حال آقای مرادی یا دیدید تا
من دنبال میتونم علاقاتونو
آقای مرادی شما تا به حال شبکه ولایت رو دیدید؟
بله بله
خب این سوال رو ما بارها و بارها تو برنامه های مختلف پاسخ دادیم
چون من نشنیدم اگه
خب حالا چشم انشالله تو این برنامه بهش اشاره خواهیم کرد از منابع اهل سنت به این موضوع پاسخ خواهیم داد انشالله در همین برنامه با شما خداحافظی میکنیم سوال دیگه ای ندارید آقای مرادی؟ خب دارن خداحافظی کردن خدا نگهدارتون باشه بیننده بعدی ما رو بفرمایید کی هستن آقای خلیلی یا حلیلی آقای حلیلی از اصفهان سلام علیکم
سلام علیکم و رحمت الله
ارادتمندیم در خدمتتون
هستم سلام دارم خدمت حضرت عالی اساتید بزرگوار حضرت حجت الاسلام روستایی و
سلام علیکم و رحمت الله
عباسی
علیکم السلام
بزرگوار من یه چیزی می‌خواستم بگم واقعا دل همه انسان‌های آزاد واقعا به جهت اومد با این تصاویر کسان مطمئنن اینا هم خب قول مرکز که در یک جمود فکری داره سیر میکنه بیش از این یه زمان با قول برای همینا تو چرخه را مرکب شیطان حساب میکردن تلفن که اومده بود تو عربستان که با قول معروف دیگه بیداد کرده بودن در همون اوائل چه جنایات واقعا اینا انجام دادن شکی نداشته باشیم که این موضوع من معذرت میخوام از برادران اهل تسنن که سوء تفاهم نشه این موضوع این جنایت ها از زمان شکستن در خانه فاطمه زهرا کلید خورد از زمان بالا رفتن در عبدالله الحسین بالای نی جناب استاد روستایی بزرگوار دو تا مطلب را دو تا از کتاب های اهل سنت را سند شده در رابطه با حرق دار خانه دار حضرت زهرا بیان فرمود من که پیگیر شدم حدود 21 مسند از مساند اهل سنت این آورده از مصنف ابن شیبه که حساب کنید در تواریخ تاریخ اول فدا تاریخ یعقوبی من میخوام فقط یکی به این برادران بزرگوار ببینن بعضی موقع میگن آقا چرا حضرت علی دفاع نکرد در تاریخ اول فدا نگاه بکنن ببینن امیرالمومنین چطور مقابله کرد با این موضوع در کتب بلادری همینطور در کتب سدوتی همینطور ابن قتیبه دینوری در امامه و سیاست ابن عبدالربه در اقدال فرید همه اینا واقعا این مطلب سوختن در خانه حضرت زهرا را بیان کردن من فقط یه چیزی میخوام به عنوان یک انسان به این برادران اهل سنت عرض میکنم فردای قیامت در محضر حضرت رسول چه جوابی دارید بدید که بیان فرمود من عجب و مدی از شما نمیخوام مگر مودت ذلقربای من آیا این مودت نسبت به کسانی که عقیدشون دوستداری خاندان پیامبر و دختر پیامبر و فرزندان پیامبر که سید شباب اهل جنه هستن یه عرض ندارم چون عزیز بزرگوار فرمود وقتم و وقت کمه انشالله با خدا بسپرم خدا نگهدارتون
ممنونم آقای خلیلی تشکر از همه شما بینندگان عزیز و ارجمندی که از شمال و جنوب و شرق و غرب ایران اسلامی و فراتر از این مرزها در کشورها و قاره‌های دیگه ما رو تماشا میکنید از لطف و مرحمت همتون ممنون هستم و عذرخواهی میکنم از اینکه واقعا فرصت نیست که باز دوستانی که متعدد زنگ میزنن و بعض وقتا که ما زیرنویس میکنیم تلفن برنامه رو با اینکه هر کدوم از این خط‌ها 20 خط مجزا داره اما مرتب چراغاش روشن میشه و زنگ میخوره متأخر فرصت نیست ما تلاشمون برای این است که بیشتر دوستان رو بیاریم رو خط اما امکان این وجود نداره به خاطر محدودیت وقتی که داریم الان هم 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم و انشالله میخوایم توضیحات کارشناسان برنامه هم داشته باشیم آقای عباسی آقای روستایی هر کدوم سلام میدونید بفرمایید
در رابطه با بحث رو به ذریح امام رضا علیه السلام نماز خوندن عرض کنم که خب این رو دیدن دیگه حالا من فکر میکنم عمده بیننده های ما حتی خیلی از اهل سنت چون من فراوان خودم مشاهده کردم از اهل سنتی که آمدن به زیارت امام رضا حرم امام رضا هستن خودم این رو مشاهده کردم و این مسئله اتفاق افتاده خب دیدن دیگه عموم مردم میان زیارت میکنن ذریح رو بعد میرن بالا سر حضرت میستن نماز زیارت میخونن خب این نماز زیارت خوندن بالا سر به سمت قبله نماز زیارت میخونن
ضمن این که ممکنه صحنه دیگه ای وجود داشته باشه که مقابلش ذریعه مثل صحنه
بله اون که اصلا اونا که اصلا مقابل نمیگن یعنی در واقع مقابل واقعی نیست اون مقابل واقعی که شاید شو تو ذهنشون اینه که بیاد کسی روبروی ذریعه بیسته که شاید یک مورد هم
نباشه
و حتما یک مورد هم وجود نداره که رو به ذریعه کسی بخواد نماز بخونه زمینی که مراجع ما اعلام کردن که آقا این کار اشکال داره کسی نباید رو به ذریح یعنی برخلاف جهت قبلگاهی روز بذری ممکنه رو به قبله هم باشد، مثل که اون بخش بالا سر کسی بیسته، قسمت خاصی که اون دالان هستش بیسته، رو به ذریح و رو به قبله میشه.
یعنی که همین هم رعایت میکنه، یعنی نزدیک ذریح که رو به قبله هم هست، بعضی ها سعی میکنن که مثلا به اون محدوده هم نماز نخونن، یعنی امام در مقابلشون باشه.
بله، این نکته که در اتاق زیارت هستش. بحث دیگه که این دوستمون مطرح کردن، من واقعا خیلی متاسفم از اینکه ما یک برنامه داریم در رابطه با جنایت اینها بر ضد شیعه و سنی صحبت میکنیم. انتظار این بود که یک اظهار نظر در این رابطه داشته باشن، بعد از این همه برنامه ما و برنامه دیگه شبکه ملت تازه زنگ میزنن میگن شما که معتقد مثلا به ازدواج موقت هستید، نمیدونم زن شوهردار هم میتونه مثلا ازدواج موقت کنه یا نه. اولا این مسئله فقهیه که در فقه شیعه وجود داره، شما که اهل سنتی اصلا به شما ارتباط نداره در این رابطه بخوایی احکام جزئی رو بدونی. ضمن اینکه حالا میخوای احکام رو بدونی، اون کسی که حداقل فقه رو بدونه، حداقل آشنایی با شیعه رو داره، میدونه که اوغلایی نیست یک نفر که به عقد یک نفر در آمده بخواد به عقد کسی دیگه ای
در بیاد و موقت باشه یا دائم
باشه. خب آخه زن شوهردار شده میگه شوهردار، آیا میشه یک زن دو شوهر داشته باشه؟ خب یه مقداری به نظر میاد که اگر عقل و تدبیر رو یه مقداری کسی حواسش باشه مراقبت بکنه اصلا که چنین مطلبی رو
نمیگه. من از این پرسیدم که آیا شبکه ولایت رو میبینید، ظاهرا هم میدیدن، یعنی سوالشون هم یه مقدار حالا خیلی جنبه نمیدونم چی باید گفت. خب خیلی متشکر، شما نکته ای هست؟
من فقط یه نکته خیلی کوتاه در حد 10-15 ثانیه. ببینید این بحث ازدواج
ما یک دو دقیقه وقت داریم، یک دقیقه وقت داریم.
بله، ایشون باید به برنامه زمزم احکام بازم زنگ میزد. ولی حالا این بحث ازدواج موقت یه چیزیه که در شیعه و سنی بوده، هم در زمان پیامبر علیه السلام و هم در زمان خلیفه اول بوده، و اولین کسی که از این مسئله نهی میکنه خلیفه دومه. اگر دوستان از فرمان مونیتور بنده رو نمایش بدن، من این رو خیلی مستند خیلی محکم خدمت این دوستمون نمایش بدم. این مطلب در صحیح مسلم آمده، البته در کتابهای دیگه هم اومده. طبیعتا عزیز اگر اهل سنت باشه صحیح مسلم میشناسه که گفتن بالاخره صحیح کتاب بعد از قرآن. ببینید صحیح مسلم جلد 2 صفحه 1023 انتشارات کتاب دار و احیاء تراث العربی بیروت، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، و این صحیح مسلم چاپیه که در نرم افزار جامع الکبیر هست. حدیث 1405
بله.
سمعت و جابر ابو زبیر میگه از جابر ابن عبدالله انصاری شنیدم، یقول کنا نستمت و بالقبض من التمر و الدقیق، ما متعه انجام میدادیم و یک مش آرد و بالاخره خورما میدادیم و متعه انجام میدادیم. ال ایام چند روز، ازدواج چند روزه، الا عهد رسول الله در زمان رسول خدا و ابی بکر در زمان ابوبکر میکنه انجام میدادیم، حتی نهى عنه عمر، حتی تا زمان خلافت عمر هم بخشش انجام میدادیم، تا اینکه عمر یه روزی اومد این مسئله رو نهی کرد. و بازم به قول معروف در نقل پایینیش هم اومده که ابن عباس و ابن زبیر در بحث متعه با هم اختلاف کردن، و متعتین یعنی متعه حج و متعه زنان. فقال جابر فعلناهما مع رسول الله، ما در زمان رسول خدا این کار رو انجام میدادیم. ثم نهانا عنها عمر این رو نهی کرد و دیگه این کار رو انجام ندادیم. البته در نقلای دیگری هم آمده که حالا من به خاطر اختصار دیگه این بحث رو نقل نمی کنم.
آقا خیلی متشکریم از شما، خدا قوت دستتون در نکنه. آقای عباسی از شما ممنون هستیم، خیلی زحمت کشیدید. از نگاه ها و توجه شما بینندگان عزیز و ارجمند هم ممنون و سپاسگزار هستم. یارب فرج امام ما را برسان، یارب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. اندر بر ما گر نرسانی او را، بر حضرت او سلام ما را برسان. السلام علیک یا ابا صالح المهدی، خدا نگه دارت.
صلى الله على محمد صلى الله